نخستین روز بهار نشر نوبتی برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 1 مارت است و من شالوگل خواجه تو 15 دقیقه در خدمتتان امروز در برنامه. مرزها برداشته می شوند در گذرگاه های تاجیکستان و ازبکستان که سال های طولانی بسته بودند. امروز موسیقی صدا می دهد و مردم آزادانه روو می کنند. ولادیمیر پوتین در پیام سالانه‌اش از توانمندی حربی روسیه ستایش کرد، ولی اعتراف نمود که شماره افراد کم بضاعت در این کشور زیاد شده است. و نزدیکان اشتراکچی جنگ افغانستان که همزمان مؤذن سابق مسجد هم بوده است و سلفی شدن او باور ندارد.
من مثال پاچم بولا میکنم در نماز مرحمت ایچی ما سلفیم.
وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد که امروز در مرز با ازبکستان 9 گذرگاه رسماً مورد استفاده قرار گرفت. یکی از گذرگاه‌های باز شده سرازم جرتپه است که در کناری شهر پنجکند و در سرحد با سمرقند قرار دارد. دیواری بین این گذرگاه را که با نام دیواری کریموف معروف بود روز 18 فوریه امسال ویران کردند. در میان مرز تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی واقع است و تا این دم تنها یک گذرگاه در شهر تورسونزاده و یک گذرگاه دیگر در نواحی مسچو فعال بود.
اونده پیشی تبارای 20 سال باز اکم دیده باقی گرگی معاملی رحمت دیده پیشوی ملت برحمت من یک گروه دیده
پیش دوشوار بود رفتی آمد
نمیتونستم رفتم پاسپورت نبود پاسپورت شوی نبود کردم ویزه با
انتظار می رود نخستین قطاری مسافربر از کلوب به مسکو با واسطه روی آهن خوشدی آموزنگ روزی 7 مارت امسال حرکت کند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند که این روز را مردم دو کشور دیر باز انتظار بودند. روز 1 مارت در مسکو پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با پیامی به مردم این کشور مراجعت کرد. این 14 پیام سالانه پرزیدنت روسیه است که در عرفه انتخابات ریاست جمهوری 18 مارت در حضور اعضای دو پالاته پارلمنت، دادگاه کنستیتوسیونی و سیمهای شناخته صحای علم و فرهنگ و صاحبکاران معروف روسیه تقدیم می شود. ولادیمیر پوتین سعی دارد باری چهارم پرزیدنت روسیه انتخاب شود. او هشدار داد که اگر روسیه از نقطه نظر اقتصادی رشد چشمرسی پیدا نکند این کشور سوی بختیاری را از دست خواهد داد. او همچنین اعتراف کرد که سالهای اخیر شماره مردم کم بضاعت رو به افزایش نهاده است.
در نتیجه بحران اقتصادی کم بضاعتی رو به افزایش گذاشته است. امروز 20 میلیون نفر شهروندان روسیه کم بضاعت هستند. در مقایسه با سال 2000 که کم بضاعتی 42% بود، حالا این رقم کم است، اما هنوز هم میزان کم بضاعتی غیر قابل قبول زیاد است.
همزمان پوتین با ضرورت بهبودی نظام تندرستی کشور و سیاتی مردم تاکید نمود. با گفته او تحکیم نیروهای مسلح و به ویژه بهبودی انفراستراکتور منطقه آرکتیکا از منفعت‌های حیاتان مهم این کشور است. کارشناسان در نوبت خود میگویند در انتخابات پرزیدنتی روسیه کسی رقیب واقعی پوتین نخواهد بود. رو میریم به موضوع دیگر. کمیته دولتی امنیت ملی نفری را در نویه وخش با گمان آماده و آویختن 5 پرچم سیاه گروه دهشت افکن دولت اسلامی بازداشت کرد. از این مرد قربان علی پرتویوی 31 ساله نام برده می شود که این پرچم ها را 15 فوریه در زیر بومی شرکت مربوط به برادرزاده سید عبدالله نوری آویزان کرده است. با تحقیق این قضیه همکارم مومین احمدی مشغول بود و نخست از او می پرسم که فرد گمانبر با کدام هدف این کار را انجام داده است.
شهلا، در گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ما دیدیم که قربان علی پرتویوف ساکن 31 ساله ناحیه وخش از روی کینه و عداوت نسبت به نصرت الله سعیدوف، یکی از پیوندان سعید عبدالله نوری سابق رهبری اتحاد مخالفین تاجیکستان، از روی کینه و عداوت در بام خانه او پرچم های سیاه گروه تندروی دولت اسلامی را گذاشته است. مقامات گفتند که این پرچم ها به نصرت الله سعیدوف هیچ ربطی ندارد، بلکه قربان علی پرتویوف از روی کینه و خصومت که پیشتر با نصرت الله سعیدوف سری کدام مسئله جدی بحث داشتند، این پرچم ها رو به خاطر به اصطلاح پدستو در بالای بام او گذاشتند. مقامات گفتند که قربان علی پرتویوف باور داشته است که پس از آنی که این پرچم ها از بالای بام نصرت الله سعیدوف پیدا می شوند او را مقامات جزای سخت‌تر می دهد. ولی شهلا، مقامات گفتند که این جوانی که این کار را انجام داده است عضوی گروه تندروی دیش نیست، بلکه تنها به خاطر قصاص گرفتن این کار را انجام داده است.
خب مومن، برافرفتن پرچم های گروه تندروی دیش در حدود تاجیکستان پدیده نو نیست. مقامات کشور در 3 سال اخیر از بازداشت و زندانی کردن چند گروه جوان ها به همین عیب خبر دادند. اصلا آیا معلوم است که این جوانان رو چی تحریک میدهد؟
واقعا درست گفتید شهلا. سالهای 2015 و 2016 در چند شهر و ناحیه تاجیکستان پرچمهای آویخته سیاه گروه تندروی دولت اسلام را پیدا کردند و در ارتباط با این بیشتر از 20 نفر در تاجیکستان دوام 2 سال بازداشت شد. مقامات آن زمان گفتند که واقعا این جوانها گمراهانه به دام تبلیغگران گروه تندروی دولت اسلامی افتادند و با فرمان و دستور بی واسطه آنها پرچمهای بیرق تندروی دولت اسلامی را نقاشی کرده اون شکل داده و در خیابانها و در جایهایی که با آنها فرمان داده می شد آویختند. این جوان هایی که با این اتهام بازداشت شدند از 10 تا 15 سال حکم زندان گرفتند. با در نظر داشت این به گفته مقامات تاجیکستان محض قربان علی پرتویف میخواست این پرچم ها رو در بام نصرت الله سعیدوف گذارد تا اون رو مثل پرچم برداران سابق گروه تندرو جزای سخت‌تر بدهند.
فهمم، تشکر مومن. بیننده عزیز، اگر برای شما این موضوع جالب بود و شما میخواهید راجع به آن نظر و اندیشه هایتان رو بنویسید، پس با سامانه ما cw.ozodi.org بروید و این مطلب رو پیدا میکنید. برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه میدهیم. بازگشتی اولین اویله ها از افغانستان به پاکستان بعد از موافقت دو کشور آغاز یافت. سال 2014 وقتی که حکومت پاکستان در منطقه قبیله های وزیرستان عملیات نظامی بر ضد طالبان پاکستان را شروع کرد، مردم زیاد به خاک افغانستان فرار نمود. روز سه‌شنبه 5 اویله پاکستانی توسط گذرگاه غلام خان به پاکستان برگشتند. مقامات پاکستان ثبت نام بازگشته ها را شروع کرده است. اما ما برمیگردیم به تاجیکستان. در نویه فرخور تحقیق پرونده موازین دولتی یکی از مسجدهای این منطقه ادامه دارد که او را به افرادگرایی متهم میکنند. کریم عبداللهیف را آخر ماه انور دستگیر نمودند و میگویند که او ایدههای افراطی را ترغیب میکرد، ولی فرزندان و خویشاوندانش بر اینند که به کریم عبداللهیف تهمت زدند. تایری سفر موضوع را ادامه میدهد.
سندهای کریم عبداللهیف، سابقه‌دار جنگ افغانستان و مؤذن سابق مسجد دهه در فرخور، پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمان‌های ممنوع افراطی متهم می‌شود.
میگه که اکو او میگه که 12 نفر شهیده که امیر الان سلفی هست. 12 نفر با گفتی همونه چون که امیر شهیدی بگیستن که امیر عبداللهیف کریم رحیمویچ سلفی هست.
کریم عبداللهیف را ماهی انور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل های ثابت دارند که او عقیده های افراطی سلفی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید با غیر از دهقانی دیگر کاری نداشت.
همون این حکم درخت حیوان میکنند، سودو میکنند درخت حیوان بود. یک شخص و پیرزانی سهمی ها دارون جدا کرده گیرم، همونجا گندم و پخته و غنفری فلسفه زندگی را همی روی همی پیش میبریم.
فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بیگناه دستگیر شده است. در تلفن باوری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمان های دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه ها در دهه سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد.
همی همسایه هم چه همسایه قطیمه دوی نغزی سازی میکرد، احوال پرسی میکرد، خوجاین ما میپرسید نمجا قطیمه گرم هم میامد، من اینجا گرم میزدیم اولی مره یه همست هر ریز میگشتم چه خیلی که در اولی میگشتم مره نمیگفت همسایه تی خیلی او خیلی توی ای خیلی که ایش دینه ایش اسلام هم ایسول دین اسلام هم یا تی خیلی که مره گفته گی نیست تا جایی مره نمیپرسید یکم بار که نماز میخونی نمیخونی.
کریم عبداللهیف تقریبا 10 سال مؤذن دولتی مسجد حاجی اسماعیل عصمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه ها را دعوت کرده درباره عقیده های دینی اش پرسیدند. یک ادعا این است که عبداللهیف مثل سلفی ها با شلوار برزده نماز میخواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند.
ما انسان کو با تهمت بستون شوندگی ما مثال پوچه ما بلا میکنم در نماز مرحمت ایچی ما سلفی هم یوم سلطیم چی سلطی گنج دارم؟
بیم یک آدم سر خیلی پرست توی یکم کزنه زوری میکنه نه چی اکیم با اینم خدم یکم کزنه نوازه کز بگه اینا چی تنی بگیم یه نمون مسلحاتوش میتونم گیم حدیسا خیلی با یکم کسی یکم مسلحات دعاگین یکم کل کارگینی.
در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بی‌گناه می‌نامند و می‌گویند قربانی تهمت افرادی شدند که با آنها خصومت دارند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. تاجیکستان سال گذشته با فروش اورو بوند ها به مدت 10 سال 500 میلیون دلار به دست آورد. مقامات گفتند این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد. ماه فوریه وزارت مالیه نیز اعلام کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد این نیروگاه صرف کردند. اما به نظر می رسد بعضی از سازمان های مالی بین المللی از عاقبت پرداخت این مبلغ ها با فایض گران نگران هستند. بانک رشد آسیا گفت فروش اوروبوندها برای بنیاد نیروگاه راغون اگر کاری درست هم باشد ولی برای اقتصاد تاجیکستان گران میافتد. پردیپ شریواستاو روزی 28 فوریه در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت بازگردانیدن فایزهای اوروبوندها که برای تاجیکستان 500 میلیون دلار آورد آسان نیست.
اما همسوله باید تنها برای فایز آن از بودجه خود 35 میلیون دلار جدا کند، یعنی این قرض با فایز 7.1% گرفته شده است که برابر 1/16 حصه مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. ما می‌فهمیم که چنین شرایط برای تاجیکستان ناگزیر بود و در روند تصمیم گیری حکومت تاجیکستان در این باره چند مسئله دیگر نیز مطرح بود.
بنابر افزایش یک باره قرض خارجی تاجیکستان، بانک آسیایی رشد امسال به کشور قرض نمی‌دهد. نماینده بانک گفت امسال به تاجیکستان در حجم 160 میلیون دلار کمکی به بازگشت میکنند. از جمله 90 میلیون دلاری آن برای ساختمان راهی دوشنبه باختر و 45 میلیون دلار برای بهبود شبکه آبرسانی دوشنبه خرج میشده است. تحلیلگران میگویند نگرانی بانک آسیایی رشد اساس دارد.
مساله در سالهای 2008 وقتی که قرض تاجیکستان از همان یک اون وقت 40 فویز از مجموع محصولات داخلی بالا شد و همون وقت با که آسیایی رشد و دادن گرانت 100 فایز یعنی گرانت گذاشته بود و حاضر هم وقتی که دید که از همون حد مقرر شده یعنی 40 فایز حد قرض بیرونی تاجیکستان گذاشت، این اینستیتوت مولوی با دادن گرانت یعنی 100 فایز گرانت گذاشت.
تاجیکستان سال گذشته اولین بار در تاریخ خود در بازارهای جهانی اوروبوند فروخت تا از حساب آن نیروگاه راغون را بسازد، اما قرض خارجیش به مرز 3 میلیارد دلار نزدیک شد. قرضی که میتواند اقتصادی ضعیف به مثل تاجیکستان را به ورطه ورشکستگی و یا دیفالت اندازد. و یک خبر دیگر، در شهر مکه عربستان سعودی با مساعدت صاحبکاران تاجیکستان و عربستان مرکز فرهنگی و خدمت رسانی قلعه توجیک افتتاح یافت. مرکز مذکور با استفاده از فرهنگ معماری ملی، نقش و نگار و با اصول کندکاری تاجیکانه بنیاد یافته است. در اینجا همچنین به ساکنان شهر مکه طعام‌های ملی توجیکی پیشنهاد خواهد شد. بنیاد مرکز تاجیکان در شهر مکه با عنوان پایداری دوستی در حال است که سالهای اخیر میلیون ها دلار کمک های بلای وز و قرض های امتیازناک سعودی به تاجیکستان اختصاص شده است. نگفته نماند که سال گذشته رفت و آمد دیپلماتی و تجارتی میان تاجیکستان و عربستان سعودی نیز افزایش یافت. برای پیدا کردن معلومات بیشتر این خبر و گزارش های دیگر مهم روز از سامانه ما www.azadi.org استفاده کنید. با ما شما در جریان تحولات خواهید بود. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
کباب نمودن جمعیت با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش سلاح اتمی و از جمله موشک اتمی و درون زیر آبی را آزمایش کرده است که ردیابی آنها امکان ناپذیر است. ضمن سخنرانی سالانه‌اش در روز 1 مرد ولادیمیر پوتین گفت موشک پیشرفته سرمد قادر به پرواز در فاصله‌های نامحدود است و می‌تواند هر گونه سیستم ضد موشکی را رخنه کند. ولادیمیر پوتین همچنین با اشاره به کشورهای غربی گفت
тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений.
Онҳое ки дар тӯли 15 соли ахир талош доранд сабқати силоҳсозиро ба роҳ монанд, онҳое ки талош доранд дар муқобили Русия бартарии якҷониба ба даст биёранд, бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз рушди кишвари мо, аз ҷумла дар соҳаи низомӣ, бар хилофи қонунҳои байналмилалӣ маҳдудият ва таҳримҳо ҷорӣ мекунанд. با اینها میگویم که هر آن چی که شما میخواستید خلل رسانید، با سیاست هایی که پیش میبرید راهش را بگیرید، الکی با وقوع پیوست. کسی نمیتواند مانع روسیه شود.
رئیس جمهوری روسیه در ویدیو موشک را نشان داد که از کشتی زیریابی پرتاب می شود و می تواند هواپیما و تأسیسات زمینی را نابود کند. او افزود این سیستم موشکی روسیه در جهان همتا ندارد. طالبان با دعوت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که به این گروه به عوض صلح و سازش اعتراف سیاسی، دفتر نمایندگی و امتیازهای دیگر وعده داد، برخورد سرد نشان دادند. دعوت روز گذشته در کنفرانس روند کابل صدا داد و نمایندگان بیشتر از 20 کشور از آن پشتیبانی کردند. طالبان به این نشست دعوت نشدند و به سخنان غنی واکنش نکردند. یک مقام طالبان به شرط آشکار نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که رهبریت طالبان پیشنهادهای غنی را می آموزند. اما خبرگزاری آلمان شامی 28 فوریه از پخش اظهارات در سامانه طالبان گزارش داد و گفت که طالبان و پیشنهادهای غنی استقبال گرم نشان ندادند. طالبان گفتند که سبب اصلی ادامه جنگ در افغانستان حضور نیروهای تجاوزگر خارج است و تا این نیروها از افغانستان نروند مذاکرات معنی ندارد. رهبری بخش ارتباطات کاخ سفید هوب هیکس از مقامش استعفا می‌دهد. در این باره خبرگزاری رویترز روز 28 فوریه با تکیه به سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز گزارش داد. تصمیم استعفا در حال گرفته شد که هیکس 29 ساله، جوانترین رهبری بخش ارتباط در تاریخ کاخ سفید، حدود 9 ساعت در جلسه پوشیده کمیته استخبارات پالاته نمایندگان آمریکا گزارش داد. کمیته رابطه احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه را تحقیق می‌کند. هوب هیکس از پاسخ دادن به بسیاری از سوال‌ها در کمیته کنار رفته است، اما اعتراف کرده است که بعضاً وادار می‌شد دروغ بی‌آزار بگوید. در آمریکا تحقیق پرونده سازشی احتمالی تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه جریان دارد و آن را دادستان مخصوص رابرت میولر پیش می‌برد. مقامات آمریکا پسری سفیر پیشین قرقیزستان در واشنگتن را با گمان قاچاق سلاح بازداشت کردند. زمیر صدیقوف روز 1 مرد گفت که پسرش تنگیز صدیقوف در واشنگتن زندگی میکند و اشتباهاً با کوشش قاچاق سلاح به چچنستان روسیه متهم شد. زمیر صدیقوف که سالهای 2005 تا 2010 سفیر قرقیزستان در واشنگتن بود، از روزنامه‌نگاران اعتراف شده قرقیز نام بر می‌شود. اداره دادستانی در ناحیه شرقی ویرجینیا گفت که پسری صدیقوف یک گمانبر در قضیه الدر رزوان و اسکیروز 27 فوریه بازداشت شد. در اظهارات اداره هر دو بازداشت شده را شهروند قرقیزستان معرفی کردند و در آن گفته می شود که آنها بیشتر از 100 سلاح آتش‌فشان را از بندوبست جدا کرده می‌خواستند این بار را بدون مجوز به چچنستان انتقال بدهند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد که روز 1 مرد در مرز با ازبکستان 9 گذرگاه رسما مورد استفاده قرار گرفت. تفصیلات این مطلب را من معصوم محمد رجب گزارش می دهم. در میان گذرگاه های رسمن باز شده، گذرگاه بین المللی سرازم جرتپا نیز هست که در کنار شهر پنجکند و در سرحد با سمرقند واقع بوده سالها باز بسته بود. دیوار بین این گذرگاه را که با نام دیوار اسلام کریموف معروف بود، روز 18 فوریه امسال ویران کردند. گذرگاه 81 بیکاباد در 60 کیلومتری شهر خوجند و در مرز با ولایت بیکابادی ازبکستان جایگیر است که روز 1 مارت بازگردید. در مراسم افتتاح این گذرگاه معاون حاکم ولایت تاشکند علی مردان قرشیف گفت این حادثه صحیفه نو را در رابطه های دو کشور باز کرد. در یک روز 9 دیواری که بین خلقهای ما بود برداشته شد. امیدوارم معنویات بلند خلقهایمان دیگر به گذاشته شدن چنین دیوارها بین کشورها و خلقهایمان راه نخواهد داد. دولتهای ما ابدا مستقل و صاحب استقلال بمانند، این گونه دیوارها دیگر به مرزهایمان بر نمیگردند. به نوبت خود رستم رحمتزاده معاون اول رئیس ولایت سغد گفت باز شدن مرز بین تاجیکستان و ازبکستان بر روی آزادانه و بهبود مناسبت های بین این کشورها در همه سمت اقتصادی و تجارتی و فرهنگی مساعدت خواهد کرد. او گفت
همه شما هم را به این روز سعید تبریک و مبارکباد میگویم، همسایه‌ام را خوش آمدید نور دیده تاجیکستان میگویم.
گذرگاه 81 واقع در ناحیه سپیتامین تا شهر تاشکند حدود 2 ساعت فاصله دارد. این گذرگاه دارای دیدبانگاه های مرزی و گمرکی بوده با وسایل پیشرفته مجهز است. صبح روز 1 مارت صدها ساکنان دو سوی مرز تاجیکان و ازبکان از این گذرگاه به خاک کشورهای همدیگر می گذشتند و با همسایگان و دوستان و خیشان و پیوندان دور افتاده خود دیدار و صحبت داشتند. برخی از آنها از دیدار بعد سالها با خیشان دور افتادهشان اشک می ریختند. مراسم افتتاح گذرگاه های بین تاجیکستان و ازبکستان روز 1 مارت با هنرنمایی و صحنه آرایی های هنروران و ساکنان دو سوی مرز جریان گرفت. انتظار می رود بعد سالهای انتظاری روز 7 مارت قطار مسافربر از کولاب به مسکو با واسطه راه آهن اموزنگ حرکت کند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند این روز را مردم دو کشور دیرباز انتظار بودند. تا کنون از 16 گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان تنها گذرگاه دوستی در شهر تورسونزاده و گذرگاه فاتح آباد در ناحیه مسچاه فعال بود. در اطلاعیه وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته شده است باز شدن گذرگاه ها روی شهروندان دو کشور را به طور چشمگیر آسان می کند، برای نزدیک شوی و یک دیگر فهمی خدمت خواهد کرد. در مجموع برای رشد منبعده مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان شرایط مساعد فراهم می آورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در پی تقویت فرستنده های قوی و هم توسعه همکاری های میان تاجیکستان و ازبکستان در میان شنونده های برنامه های رادیو مستقل امروز همکنون نه تنها ساکنان تاجیکستان و برخی مناطق نزدیک مرزی افغانستان همسایه بلکه ساکنان ازبکستان هم زیاد شدند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. زنگ های تلفنی از آن سوی مرز صحبت های زنده ساکنان در برنامه های زنده رادیو بیشتر شده، اکثر مصاحبان با زبان تاجیکی و ضرورت گسترش بیشتری مناسبات دو کشور صحبت میکنند. سید احسان جلالیان سرمحرری برنامه های رادیو امروز روز 28 فوریه در این باره گفت:
یک نفر زنگ زد به خاطر اون با ما صحبت کرد که گفت که شما وابسته به مناسبات های تاجیکستان و ازبکستان برنامه نمیکنید. خواهش کردن این مساله. بعدا چند پیش هم باز تماس گرفته بودند، مخصوصا ما در رابطه با مساله زبانی صحبت میکنیم، اونو تماس میگیرند. در مساله خوب پخش برنامه ها صحبت میکنیم، اونا خواهش میکنن که برنامه های شما در منطقه های نزدیک مرزی فعالتر شود که ما از مثلا حال و احوال مردمی تاجیکستان آگهی پیدا کرده باشیم، از خش تبارمون هم آگهی پیدا کرده باشیم. همین خاطر این گونه درخواست بیشتر میشه از جانب شهروندان ازبکستان.
با گفته سید احسان جلالیان، ساکنان مناطق مرزی ازبکستان ضمن مراجعه میخواهند تا درباره مشترکات تاریخی و فرهنگی برنامه‌ها تهیه گردد و همچنین سرود و موسیقی‌های تاجیکانه پخش شود. دو روز پیش عبدالحمید غفورزاده، یک ساکن جمهوری ازبکستان، در تماس تلفنی‌اش گفته است که مردم مناطق مرزی سرخوندریا از تماشای شبکه های تلویزیونی تاجیک و شنیدن صدای رادیوی امروز شاد می شوند.
عبدالحمید غفورزاده.
عبدالحمید بفرمایید.
سینه نوی دهناو.
بفرمایید.
و بسیار مردم که در ولایت سرخانداری هستند، تاجیک نشین هستند، بیشتر می خواستند از طریق تلویزیون تاجیکستان بیشتر هنرنمای آن را پذیرایی می کنیم و تلویزیون های تاجیکستان و مانند خطینه تاجیکستان و سینمای و دیگر همه شبکه ها هستند، ولی از همین رادیو و تلویزیون غذای معنوی میگیریم و از حیات و فعالیت تاجیکانی که در مرکز تاجیکستان هستند برخوردار بشیم و یگانه مأوای دل ما این رادیوی امروز میباشد. صد احسن که سید احسان شما تاریخ آن هر روز آگهی میدادید و اظهار مینتداری خود را بیان میکنم.
این تحول در حالی است که سازمانهای حامی مطبوعات سالیان زیاد است که از نفوذ رسانه‌های تلویزیونی و رادیویی کشورهای همسایه و دهات مرزی تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند، بخصوص در مناطق مرزی تاجیکستان با ازبکستان. در حدودهای ولایت سوغ دسترسی ساکنان دوام سالهای 2000 به شبکه‌های تاجیکی محدود و به تلویزیون‌های ازبکستان آسان بود. تأثیر این تلویزیون‌ها بود که برخی ساکنان حتی حدودهای مرزی کشور خود را هم فراموش می‌کردند. این وضع به آن باعث شده بود که بار به پرسش خبرنگار که رئیس جمهوری تاجیکستان کیست، یکی از ساکنان مرزی گفته بود: اسلام کریموف. تحلیلگران و کارشناسان از وسیع شدن دایره پخش برنامه‌های رادیویی تاجیکستان استقبال می‌کنند و می‌گویند استفاده از وسامت‌ها در خط مرز به نفع کشور است. اما شهلای اکابر، رهبر سازمان خامه که به ارزیابی فضای اطلاعاتی مشغول است، از آن اظهار تأسف کرد که با وجود پیشروی‌ها هنوز هم شماره رادیو و تلویزیون در خط مرز تاجیکستان خیلی کم است.
اگر ما به فکر امنیت کشور هستیم، امروز سر اون رسیده است که بسیار یک برنامه دقیق داشته باشد حکومت تاجیکستان که اون کمک کند برای زیاد شدن، برای افزایش یافتن شماره شبکه های رادیو و تلویزیون نوابسته از شکل مالکیتش.
خانم اکابر میگوید خوب میشد این شبکه ها خصوصی باشند تا بازار سالم و سازگار بنیاد کنند که آنها توانند در یک شرایط سبقت پذیر فعالیت داشته باشند و حتی توانند درآمد به دست آورند و همزمان آن بسامد هایی که در قدقد مرز تاجیکستان است به نفع این کشور استفاده کنند. ضمناً طبق اطلاع رسمی در قلمرو تاجیکستان 20 شبکه رادیویی فعال است که از آن 4 تا بین المللی و بقیه محلی هستند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
قرار است تا 2 سال دیگر فعالیت شرکت تلکا قطع شده در جای آن کارخانه نوی مشترک با چین برای تولید آلومینی ساخته شود. در این باره من محمد و فاریزا زاده گزارش می‌دهم. ایگار ساتاروف سخنگوی شرکت تلکا روز 1 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت فعلا با دستور رهبران بلندپایه تاجیکستان و چین مذاکرات برای تهیه قرارداد نهایی ادامه دارد. به قول سخنگوی تلکا، طبق توافقات اولیه ساختمان کارخانه نو در محل کارخانه حاضره آلومین براری تاجیکستان بنیاد خواهد شد. وی افزود
کارخانه نوی مشترک در طول 1 سال و 8 ماه بنیاد می شود. بعد از انجام ساختمان کارگاه نو کارخانه تلکا کاملا از بین می رود. حالا نمی توانم بگم که سهم جانب تاجیکستان و چین در این کارخانه مشترک چی مبلغی خواهد بود، زیرا این سری تجارتی محسوب می یابد.
ایگر ساتاروف در ادامه صحبت گفت بنیاد کارگاه نوی تولید آلومینی برای اقتصاد تاجیکستان فایده‌آور خواهد بود، زیرا به قول این نماینده شرکت تلکا، فن آوری های جدید ساخت چینی امکان می‌دهد با صرف مقدار کمی نیروی برق تولید آلومینی افزایش داده شود. تلکا کارخانه مشترک را با شرکت چینی یونان بنیاد خواهد کرد که از سابقه بزرگ تولید آلومینی در کشور خود برخوردار است. ایگر ساتاروف هم گفت در کانال صرفه نیروی برق برای تولید آلومینی، اینچنین استحصال این نوع فلزات افزایش یافته، کارخانه مشترک می تواند در 1 سال بیش از 500 هزار تن آلومینی تولید کند. وی افزود تا به حال اسم کارخانه نوی مشترک در حال بررسی است و فکر میکند بعد از امضای سازشنامه نهایی این موضوع دقیق خواهد شد. نور سفاروف تحلیلگر مسائل اقتصادی در صحبت با رادیوی آزادی تا جایی از تصمیم تلکا توصیف کرد، ولی گفت فعالیت این کارخانه در دراز مدت میتواند با مشکلات روبرو شود. او بر این نظر است که حالا تلکا از سبوکی های برای استفاده نیروی برق ارزان برخوردار است، اما این بعد تاجیکستان میتواند ارزش نیروی برق برای این کارخانه مشترک را بالا برد. و افزود
حالا تلکا از سبوکی های برای استفاده نیروی برق ارزان برخوردار است، اما این بعد تاجیکستان میتواند ارزش نیروی برق برای این کارخانه مشترک را بالا برد. پس آن وقت وضع تولید آلومینی چی خواهد شد؟ از طرف دیگر چین در جهان مقدار زیادی کارخانه های تولید آلومینی ساخته است و در بازار جهانی به ارزش آلومینی را نظارت می کند. تاجیکستان تنها با شرکت تلکا توان رقابت با چین در بازار جهانی آلومینی را ندارد. گذشته از این چین فناوری های جدیدش را به تاجیکستان می آورد که در نهایت به کاهش ارزش آلومینی سبب می شود. در مجموع این عامل ها به سود اقتصادی تاجیکستان خواهد بود.
شرکت تلکا سابق تدز کارخانه آلومینگودازی تاجیکستان در میانه های سالهای 60 ساخته شده است. چند سال پیش در صحیفه های مطبوعات این اندیشه به میان گذاشته شده بود که تلکا به بودجه دولت اندازی چندان بزرگ پرداخت نمی کند و بهتر از فروخته شود. اما آن زمان مقامات تلکا گفتند کارخانه آلومینیوم در کنار نیروگاه های راغون و نارک از اهمیت ملی برخوردار است و جزء افتخار ملی است که به فروش گذاشتن نخواهد شد.
یک زن تاجیک که پسرش 4 سال پیش در سوریه کشته شد، حالا در همکاری با مقامات برای بانوان لباسهای توصیوی ملی را ترغیب میکند. روز 26 فوریه وزارت فرهنگ دستورالعمل در باره لباسهای ملی را نشر کرد که پوشیدن آنها به زنهای تاجیک مشورت داده میشود. خاصیت شهر و ساکن 51 ساله شهری کلاب یکی از 9 زنانی هست که لباس ملی اطلس را در این طرح معرفی میکند و عکس او نیز در دستورالعمل لباس های توصیوی نشر شده است. پسرش بختیار شروف از اولین جنگجویان تاجیک در صف سازمان تندروی دولت اسلامی بود که سال 2014 در سوریه کشته شد. خاصیت شروف روز 26 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت پسر او را بیگانه پرستی به جنگ سوریه برد و حالا تصمیم گرفته است با ترغیب لباس ملی به زیر بیگانه پرستی مبارزه کند. خاصیت میگوید قبل از پیوستن به گروه دولت اسلامی پسرش لباس پوشی او را ایراد میگرفت. خاصیت شروف حالا در چورابینی های ترغیبات لباس ملی فعالانه شرکت میکند.
این ایده این خود من بود. من اگر مردم بلوچستان البته سرت منو میشناسن و همه وقت در همه چورابینی ها در همه تشکیلی های یعنی خود حکومتی خود اداروی همه وقت مردم رو با سر لباس تاجیکی و همین گانه و گوشوره ملی تاجیکی کوکلی تاجیکی میدونن میشناسن.
ماه پیش یک گروه کاری زیر رهبری زیور دولتزاده معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان از میان چند زن او را انتخاب کرد تا نمونه لباس ملی برای میان سالان را ببر کند. خیرالله طاهیروف رهبری ریاست فرهنگ در منطقه کلاب روز 26 فوریه گفت لباس پوشی خاصیت چرا و مورد پسند هیئت وزارت قرار گرفت.
لباس کوی خوشو دارم مورم بسیار امور در سر زمجایات یوردام کرد زحمت بسیار کشید لباسای هر خیلی بسیار داشت پس خیلی چند نراچی و روزی قبل لباس پوشی درستن تقدیرفتن نماینده وزارت مخصوص صورتگیرا رو آوردن دیزاینرا رو آوردن روسیه روز کار کردن.
مقامات تاجیک در چند سال اخیر فعالانه لباسهای ملی را ترغیب میکنند و پوشیدن لباسهای بیگانه را به زنها توصیه نمیدهند. کارشناسان میگویند ترغیب لباس ملی یک راه جلوگیری از مذهبی و افراطی شدن جامعه میباشد، چیزی که در 5 سال پیش بختیار شروف پسر خاصیت را به سوریه برد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
از صدمه نقلیاتی با شرکت کپیتان سید مومین اسلامو یک مفتش صدمه های نقلیاتی شعبه کارهای داخلی کلاب 15 روز سپری می شود. اما تا حال مقامات تفتیشاتی به این حادثه بهای حقوقی نداده پرونده باز نشده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. مرگ فردوس حلیمو ساکن 15 ساله کلاب زیر چرخ ماشین مفتش شب 12 به 13 فوریه در نوارهای ویدیویی ثبت شده باعث سر و صداهای زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد. کودکی که بعدی درسی مکتب پیراژن فروشی میکرد بر اثر جراحت سنگین این صدمه در بیمارستان جان داد. سوالی که در ذهن بسیاری ها میچرخد این است که چرا با گذشت بیش از 2 هفته از این فاجعه مقامات تفتیشاتی نسبت این حادثه چاره جویی نکردند. با این سوال رادیوی آزادی روز 28 فوریه در دادستان شهری کلاب گفتند که با سبب انجام نشدن تحقیق پیشکی هنوز تصمیم باز کردن پرونده جنایی نسبت کپیتان سید مومین اسلامو گرفته نشده است. خود کپیتان سید مومین اسلامو میگوید که فعلا از شهر این موضوع خودداری میکند. تلاش ما برای شنیدن نظر او روز 28 فوریه هم به نتیجه انجامید، ولی چند روز قبل خود اسلامو در یک صحبت سریراهی با خبرنگار رادیوی آزادی در کلاب گفت که بعد انجام تحقیق این حادثه با ژورنالیستان صحبت خواهد کرد. حالا این مفتش شعبه کارهای داخلی شهر کلاب بعد حادثه مرگبار موقتا از کار سبکدو شده است. برخی هم صحبتان رادیو آزادی در مثال خود میگویند که واکنش مقامات به قانون شکنی های افراد قطاری سری و بدون تاخیر و سنجش های زیاد است. جمشید یک ساکن کلاب گفت که 2 ماه پیش در نزد یک مکتب نخست یک کودک را با آینه ماشین زد و از پایش ضرب برداشت. همان لحظه سری او در بالا ماند. جمشید گفت که بعدی به بیمارستان بردن کودک و آگاه شدن پلیس روزی نبود که به او از شعبه کارهای داخلی تلفن نشود و او را دعوت نکنند. او میگوید که زمان این حادثه مرگ طفل را شنید و فهمید که گمانبر این حادثه مفتش صدمه های نقلیاتی شعبه کارهای داخلی کلاب است. گمان کرد که او بازداشت شده است، ولی از چنین رنگ گرفتن کار حیران شد.
پس ارشد دویده آمد با آینچه پهلویی امی ماشین زد و غلطی دک گلک خیلی پاش کم درک مایبشی دک بردیم با این صدت توابت شکردیم در موان یک افتا علاقه پاش ساز شیدک نکی مفتشو باشد هر روز در یک روز 5 مرتبه هم زنگ میزد.
گفت جمشید عبدالعزیز عزیز و عمکی فردوس در صحبت به رادیو زدی گفت پدر و مادرش را به دادستانی دعوت کردند ولی او دیگر در این مورد چیزی نمیداند.
باور که دیگر نمیدانم این خب بردن آوردن منم دادرم قطعی زنش چیزی که گفت آوش اما دیگر نفهمیدم همین کورا برای که ادر همین ببخشنش نیو خورا خانون نیسته جزوش نمیتن رو خیلی خیلی مورا میزنن گوشا مونده که بگیریم ببخشینش رو دیلن ما زریسی نمیکنن که خجی که دیکشته یاد اما
گفت او این باری اول نیست که مسئولیت افراد برای قانون شکنی در راه موردی توجه جامعه قرار می گیرد. در چند سال گذشته قضیه های پرسر و صدای زیادی صدمه های مرگبار در چاده های دوشنبه هم در مطبوعات مستقل و شبکه های اجتماعی بررسی و انتقاد شده است. اکثری مطبوعات مستقل از آب خشک برآمدن عاملان صدمه های پرفاجعه را فعالانه بررسی میکنند. یک نمونه برجسته چنین صدمه شام 9 اکتبر سال 2013 با اشتراک رسول امان‌الله 16 ساله پسر امان‌الله حکومت رئیس وقتی شرکت دولتی راهی آهن تاجیکستان رخ داده بود که با مرگ 3 نفر انجامید. هلاکت 2 نفر در نتیجه صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با شرکت فرامور سعیدو پسر دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان و قتل سعدی ستاروی 25 ساله شب 28 اپریل سال 2016 در طرفخانه شهر سبز دوشنبه می باشد. اکثر این حادثه ها با پرداخت جریمه پولی و مجازات سبک ماموری انجامیده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان بهترین های موسم سال 2017 را با جایزه ها سرفراز گرداند. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 2 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شود. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان از روی نتیجه گیری موسم ورزشی سال گذشته در یک مراسم پرشکوه در شهر دوشنبه بهترین ها را از روی نامینیسی های مختلف با جایزه ها سرفراز گرداند. قهرمان جهان اوید بسامبا بهروز خواجه‌زاده با جایزه ورزشگری بهترین سال سرفراز گشت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سال 2017 برای من سالی فراموش نشونده می باشد که در چندین مسابقه های بین المللی اشتراک نمودم، از جمله در چمپیونات جهان در شهر سوچی فدراسیون روسیه برگزار گردید. در این مسابقه ها توانستم سزاوار جای اول گردم.
اینچنین در این مراسم فدراسیون فوتبال تاجیکستان با جایزه بهترین فدراسیون ورزشی کشور مکافاتانیده شد. ورزشگاه مرکزی شهر حصار بهترین انشاءات ورزشی سال اعلام گردید. شهر دوشنبه از روی نامینیسی بهترین شهر ورزشی تاجیکستان غالب شد. خبری دیگر، با تصمیم کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال کشور روز 2 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا می‌گردد. در بازی برای سوپر جام تاجیکستان قهرمانی فعلی کشور دسته استقلال دوشنبه و برنده جام تاجیکستان تیم خوجند شهر خوجند مبارزه می‌برند. باید گفت که سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای بار نهم برگزار می شود. اولین بازی برای جام عالی سال 2010 در شهر تورسون‌زاده برپا گردیده بود. بعدن زورترین دسته های کشور برای سوپر جام تاجیکستان در شهرهای قرغان‌تپه، وحدت، کولاب، دوشنبه، تورسون‌زاده و حصار مبارزه بردند. همگی 3 دسته برنده سوپر جام تاجیکستان گردیده است. دسته استقلال از همه بیشتر 6 بار جام عالی تاجیکستان را صاحب شده است. تیم های روشن کلوب و حاصلات فرخور یک باری سوپر جام را به دست آوردند. یادآور می شوم سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان دسته حاصلات ناحیه فرخور که تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد، برای اولین بار صاحب جام عالی فوتبال تاجیکستان گردید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام علیکم با شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، با مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من زرنگزی نوروز شاه در این نشر همراهی شما هستم. یک دانشمند تاجیک با تالیف کتابی تلاش کرده است به ادعای علمان غرب که برخی اسلام را مانع برای رشد جامعه ها می دانند پاسخ بگوید. دولت علی دولت زاده، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم خلق دموکراتی و سابق معاون رئیس این حزب، اخیراً کتابی نو خود با نام مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل را معرفی کرد. برای تالیف این کتاب که از تاریخ اسلام و دستاورد و کشفیات مسلمانان قصه می کند، مؤلف بیش از 3 سال پژوهش برده است. کتاب درباره تاریخ پیدا دویش و تشکل جامعه مسلمانان و سهم آنها در پیشرفت تمدن جهانی است. در کتاب گفته شده است که زمینه تمام دستاورد و کشفیات های امروز محض از جانب عالمان اسلام اساس گذاشته شده است. و مهمان نوبتی ما هم دولت علی دولت زاده است، سابق معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و مؤلف کتابی تازه نشر مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل.
دولت علی دولت‌زاده 71 سال دارد و در دهه جوی بادام ناحیه رودکی به دنیا آمده است. ختم کرده دانشکده شرق‌شناسی اکادمی علم های SSSR، متخصص ساحه تاریخ مناسبت های بین المللی و کشورهای شرق. سالهای 1968-1973 به حیث ترجمانی حربی در کشورهای سوریه و مصر فعالیت نموده، سال 1972 با فرمان پرزیدنت مصر با اردن عالی حربی این کشور مکافات داده شده است. سالهای 1991-1992 95 معاون مدیر شعبه رابطه بین الخلقی دستگاه اجرائیه و مشاور پرزیدنت تاجیکستان بود. سال 1994 در انجمن یکم مؤسسان حزب خلقی دموکراتی جانشین اول رئیس حزب انتخاب شد. سال 2001 رئیس کمیته اوید با کارهای بین المللی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. بعدن 10 سال دیگر تا سال 2010 در مقام جانشین اول رئیس حزب خلقی دموکراتی فعالیت کرد. تا سال 2015 رئیس کمیسیون پارلمانی اوید با آداب وکیلان بود. دو سال اخیر جانشین رئیس شورای سابقه‌داران حزب خلق دموکراتی تاجیکستان است و بیشتر با کارهای علمی و پژوهش مشغول است.
خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و نشر کتاب مبارک باشد. اصلا پیامتون از تالیف کتاب مسلمانان تاریخ تشکل و تنزل چی است؟
درباره تاریخ مسلمانان، درباره تاریخ دین، یعنی امروزها وقتی که بعضن عالمان غرب میگویند که دین اسلام مانع شده است برای پیشرفت مسلمانان، برای پیشرفت خلق های مسلمان، این به فکر من عقیده خطا است. چون که اگر مانع می بود دین در ابتدای تاریخ اسلام، مسلمانان نمی توانستند به آن سطح بلندترین صاحب شوند. آن کشفیات هایی که آن دستاورد هایی که از جانب مسلمانان شده بودند، آنها امکانیت دادند که بعد از 500 سال آن دوره در اروپا دوره ترقیات علم و فن شروع شود. محض با تکیه به همان دستاوردها، به همان بازیافت‌هایی که در جهان اسلام شده بودند. تنها نامبر کردن چنین نام‌ها مانند الخوارزمی که اساس الگبرای امروز را داشته است، یا اینکه ابو علی ابن سینا در علم طب، ابو حامد خوجندی در ساحه کیهان شناسی، آن اسباب‌هایی که او اختراع کرده بود در ترتیب دادن اولین خریطه‌های کیهان در همان دوره‌ها خدمت خیلی کران کرده بود. یک مثال عادی، اولین دانشگاه‌ها در جهان انسانی محض در شهرهای بزرگ مسلمانان پیدا شده بود، دانشگاه ها و اکادمی های علم ها. و خودی حکومتداران همان دوره از خلیفه ها و سلطان ها و ملک هایی که در جهان اسلام بودند، خودی آنها یک فضای آزاد علمی و ایجادی را تشکیل کرده بودند که امکانیت می داد به هر یک شهروند که با علم و معرفت مشغول شود و دستاوردهای او قدرشناسی کرده می شدند از جانب حکومت داران همان دوره.
همین بحث های مذهبی، این بحث هایی که امروز هست، یعنی همون دوره ها هم بود؟
البته اون همان دوره ها هم همین گونه جرایان های گوناگون علاقه پیدا شده بودند. تقسیم شدن مسلمانان هم به جرایان های گوناگون جامعه را خلاصدار نمی کرد، برعکس مساعدت می کرد. فکرهای گوناگون، گوناگون اندیشی، لیکن این بحث و منادره ها هیچگاه برای گذشتن به خون ریزی یا که برای اون جنگ هایی که پیش راه پیشرفت آنها را گرفته تواند چون این نبود. وقتی که مغولان ماوراء النهر خراسان را استیلا کردند، آنها پیش از همه مردمی دانشمند، هر کسی که دانش داشت، هر کسی که زیایی بود، روحانی بود، آنها را سر زدند.
خب چی ضرورت پیش آمد که شما یک نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی به این موضوع اسلام یا دین رو بیارید؟
اصلا من از روی اختصاصم شرق‌شناس هستم و عرب‌شناس و من کیها باز میخواستم درباره تاریخ خلقهای مسلمان، درباره مخصوصا تاریخ خلق تاجیک یک چیزی رو روی کاغذ بیارم و از جانب دیگر با یک چیز دیگر هم بود. وقتی که ما در امروزها در اینترنت، وقتی که با فکر و اندیشه عالمان غرب از آن جانب امریکایی ها شناخت میشن درباره مسلمانان، درباره آن پرابلم های جدیه که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است، آنها چنین نقطه نظر دارن که محض اسلام مانع است برای پیشرفت این انسانیت و اسلام نمیگذارد که مسلمانان پیشرفته باشند. من کوشش کردم یک جواب گست گویم. اول ما درباره بینای اسلام گپ میزنیم و بعد از آن درباره دستاوردهای عالمان مسلمان. شما یک اندیشه کنید که از عصر 8 تا عصر 13 تنها پیشرفت بود، هم در ماوراء النهر خراسان، هم در جهان عرب، در هر گوشه که مسلمانان زندگی میکردند در همان گوشه پیشرفت بود، ترقیات بود، دین مانع نشده است، برعکس برای پیشرفت انسانیت یک زمینه خیلی خوبی را گذاشتگی بود، یک فضای آزاد فکری ذهنی را برپا کردگی بود.
پس از نگاه شما چی سبب شده است که طور خودتان میگوید برخی از عالمان غرب اسلام را مانع برای پیشرفت میدونند؟
وقتی که مغولان اینجا را پر به اطاعت خود در آوردند، شهرها را هم را ویران کردند، کتاب و کتابخانه ها را سوزاندند، اهالی دانشمند را هم را از بین بردند، یعنی هیچ کس دیگر نمانده بود، جای آنها را قبیله های مغول پر میکردند، اهالی باقی مانده به کوهستان گریختند. وقتی که سرکرده ها را، وقتی که زیایی را پر از بین بردند، وقتی که مدرسه و اکادمی های علم هایی که گفتیم همه را از بین بردند، با گردن خلق باقی مانده آنها عقیده های خودشان را بار کردند. مغولان اسلام قبول کردند گویا، لیکن چگونه اسلام بود؟ همان خدایی که داشتند، همان دینی که داشتند، همان دینش را فقط گفتند اسلام. و این گونه عرف و عادت ها، این عقیده ها، این رسم و رسومات که آنها داشتند آهسته آهسته در بین تمام مسلمانان پخش شد و در جهان عرب هم همچنین همان مغولان بودند که قریب 500 سال اداره میکردند. در دوام این 100 ساله ها رسم و رسومات، عرف و عادت های مغولی پر در جهان اسلام در بین مسلمانان پخش گشت. ببینید که تا امروز این چیزا هست. من اکنون یک چیز، من یک مثال میبرم. وقتی که در تاجیکستان درباره به تنظیم آوردن رسم آیین ها قانون قبول شده، این هم یکی از اقدام های رهبر دولت تاجیکستان است که برای خلاصی دادن از همان رسم و رسوماتی که به ما میراث مانده بودند. همان چیز است، مثال عادی. در بسیار قشلاخ ها همان یک ارچه رفته عبادت میکردند، از همون ارچه امداد میطلبیدند، یک لطچه در اونجا میبستند، یا یک پاره کوه در رفته عبادت میکردن.
استاد شما اینجا از تنظیم هم یادوبر شده که شما چندین سال شخصی دوم در حزب حاکم بودید. اصلا نظرتون نسبت به سیاست کشور، سیاست دولت و بجین چگونه است امروز؟
من فکر میکنم که سیاستی که امروز دولت تاجیکستان برده ایستاده است، آن سیاستی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشه کرده است، این سیاستی است که برای خلق مسلمان ما امروز از همه بیشتر مطابق است. برای چی؟ برای اون که همون چیزی که گفتیم، اون چیزی که ما امروز میراث داریم اکثریت اون یک میراث مغولی است و اون انا همین چیزها برای پیشرفت خلقهای مسلمان مانع جدی شدند. در مورد مناسبت دولت با دین، ما میتوانیم این چیزا گوییم که امروز حمایه دین، حمایه ارزشهای دینی در مقام اولین درجه میستد در نزد هم رهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. میخوام بیننده عزیز ما همین چیز را درک کند، فهمد که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس، این مناسبت به دین نیست. مسلمانی نه در ظاهر انسان است، بلکه در باطن انسان، در دل او. ایمان داشتن و مؤمنی به نمود ظاهری انسان دخل ندارد.
سازمان های بین المللی میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان به دین طرفت محدودتر می شود. آنها میگویند تدبیرهای مثل منع پوشیدن حجاب، گذاشتن ریش یا به مسجد رفتن افراد تا 18 ساله یک نوع نقض شدن حقوق انسان است. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفعت های مردم مسلمان در نظر گرفته شود.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از اون جدا کنیم. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را میخواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سالهای زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. اهالی شهری بود و اهالی دهاتی. دهاتیان سر و لباسی دیگر می پوشیدن، مثل اون که حاضر ما میگویم حجاب بود دیگر سطر و در اهالی شهر باشد، آنها همون عرب هستند، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی. امروز همون لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جای ها به صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود، حالون که باید به اسلامی چه ربطه ندارد. و اگر ما همه مصوره ها را گیریم، من در همین کتاب مزان جمله هستم میگونم مصوره ها، که زن ها لباس های هر یک زن های هر یک منطقه لباس مخصوص خودش را داشت و از آن جمله تاجیکان هم اصلا امروز در خود کشورهای عرب هم چون مانع گذاری نیست که کسی چیزی میخواهد همون را میپوشد، خواه از جانب تشکیلات های مذهبی و دینی باشد، خواه از جانب مقامات دولتی باشد، یک نفر را مجبور کردن که به این رویه رود یا به این چیز اقدام زند، این عاقبت خوب ندارد و شده بوده هم نمیتواند، چون که مردم ما از ابتدا این چیز را نمیپذیرفتند. به فکر من که چنین فشار آوری نیست. اگر شما در نظر داشته باشد قانون را درباره تنظیم آن چیزی که ما در ابتدا گفتیم، این قانون به فکر من برعکس به منفیت جمعیت است. دولت امروز بیشتر نیازمند آن است که خلقش باسواد باشد، متخصص بیشتر باشد.
تشکر استاد. حالا حزب خلقی دموکراتی یک حزب یکتاز در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منتقدان میگویند بعد از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد. این فضا با کار مطبوعات و رسانه ها هم تا جای تاثیر کرد. نظر شما چی است در این مورد؟
شخصا اگر من پرسید، من موقع من همین است که همین طور بود و تا امروز همین شد و همان دوره که من مسئولیت حزب خلقی دموکراتی را داشتم به صفت جانشینی رئیس، همان دوره من همین گونه عقیده داشتم و امروز هم دارم که گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است. لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری، از فشار آوری به دولت، این فرقی کلان دارد. وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکنیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد، هم از جانب حزب نهضت اسلامی، هم از جانب حزب های دیگری که در جمهوری وجود داشتند و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد، لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند، نه با راهی جنگ و با راه مبارزه مسلحانه در کدام دولتی که نباشد. وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخواهید، اون دولت از تمام قواش استفاده میکند تا اینکه جامعه را در ثبات جامعه را نگاه دارد. این نه با مقصد اون که پیشروی پلورالیسم سیاسی را گیرد، نه با این مقصد، بلکه با مقصد تامین امنیت سیاسی جامعه تاجیکستان.
تشکر برای صحبت پرمحتوا. شنونده عزیز مهمانی آزادی بودید و امروز هم در مهمانی ما دولت علی دولت زاده، یکی از مؤسسان حزب حاکم خلق دموکراتی و مؤلف کتاب نو به نام مسلمانان تاریخ واقعی تشکل و تنزل بود. تا برنامه های بعدی، خدا نگهداری شما.
آسمان می چادر موشی باز آمدی ای دل بر من مانده نباشی، با پیرهن آسمان می چادر موشی باز آمدی ای دل بر من مانده نباشی، بیا مانده نباشی ای جان مانده نباشی.